ساعت 7 شب در ایران است. صدای مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شامگاه پنج شنبه 17 خرداد سال 1397، هفتم ژوئن سال 2018 میلادی، همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما رو میشنوید. سلام و درود گرم ما رو از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. با ما بمانید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم فرهنگ قویمی، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
با درود فراوان. دادگاهی در عربستان 4 تن را به اتهام ارتباط با ایران و آنچه طراحی سوء قصد چهره‌های برجسته خواند به اعدام محکوم کرد. تلویزیون دولتی الاخباریه روز پنجشنبه در گزارش این خبر گفت که دادگاه کیفری 4 تن را در اتهام تشکیل آنچه هسته تروریستی توصیف شد مجرم شناخت. بنابر این گزارش، اعضای این هسته در اردوگاه‌های در ایران تعلیم دیده بودند و قصد داشتند به جان چهره‌های برجسته سوء قصد کنند. در آذر ماه سال 95 عربستان 15 تن را به اتهام جاسوسی برای ایران به مرگ محکوم کرد که اکثر آنها از اقلیت شیعه آن کشور بودند. پیشتر در همین سال تنش بین ریاض و تهران در پی اعدام شیخ نمر روحانی شیعه به اتهام تروریسم بالا گرفته بود. خبرگزاری فرانسه در گزارش این خبر آورده است که عربستان و ایران تاریخ طولانی در رقابت منطقه‌ای با یکدیگر دارند و اکنون در منازعات خاورمیانه از سوریه تا یمن در مقابل یکدیگر سفارایی کردند. در خبر دیگر، نشست کارشناسی ایران و دیگر کشورهای متعهد به اجرای توافق هسته‌ای موسوم به 4+1 روز پنجشنبه در تهران در محل دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه آغاز به کار کرد. در همین رابطه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در پیامی توییتری خود به طرح‌های اعلام شده ایران برای افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم واکنش نشان داد و تصریح کرد اجازه نمی‌دهیم ایران سلاح هسته‌ای بسازد. وزیر خارجه آمریکا در ادامه این پیام می‌نویسد: ایران از عزم ما آگاه است. این نمونه دیگری از اتلاف بهانه منابع ایران است و به گفته وی از این رو کسی نباید از ادامه اعتراضات در ایران شگفت زده شود. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در واقع روز چهارشنبه پیش از سخنان آقای پومپئو در گفتگوی زنده تلویزیونی در محل سایت نتنز گفت که مرکز مونتاژ سانتریفیوژ در این سایت تا یک ماه دیگر تکمیل می شود. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین تصریح کرد که این اقدام در راستای دستور آیت الله خامنه ای صورت گرفته که خواهان فراهم شدن مقدمات کار برای افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم در چارچوب برجام شده بود. در خبر دیگر، از شب گذشته نمایشگرها و سیستم کنترل نمایش فرودگاه بین‌المللی تبریز هک شده است. بنابر گزارش رسانه‌های محلی، نمایشگرهای فرودگاه تبریز تا ساعت اولیه بعد از ظهر پنجشنبه همچنان خاموش بودند. بنابر آنچه رسانه‌های محلی گزارش می‌کنند، مدیر کل فرودگاه‌های آذربایجان شرقی از اظهار نظر در این مورد خودداری کرد و دریافت اطلاعات را به فرمانداری و مدیریت بحران و پدافند غیر عامل ارجاع داد. گروه هکرهایی که خود را تپندگان نام نهادند با هک سیستم نمایش فرودگاه تبریز پیام‌هایی در حمایت از اعتصاب‌ها و اعتراضات مردمی در ایران بر روی نمایشگرهای این فرودگاه منتشر کردند. دو هفته پیش نیز گروه موسوم به تپندگان سیستم کنترل نمایش در فرودگاه هاشمی نژاد مشهد را هدف گرفته و پیام‌های سیاسی اعتراض‌های خود را بر روی نمایشگرهای این فرودگاه قرار داد. هانا،
سپاسگزارم. تازه‌ترین اخبار ایران و جهان را از همکارم فرهنگ قویمی می‌شنیدید. اگر دسترسی به اینترنت دارید، میتونید سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com و در اونجا میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتری رو بخونید، ببینید و بشنوید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. برجام صدر گفتگوهای سیاستمداران در سراسر جهان از نشست ناتو جی 7 تا شانگهای. نگاهی داریم به تازه ترین خبرها پیرامون این موضوع. از نتایج سفر نخست وزیر اسرائیل به سه کشور اروپایی خواهیم گفت، سفری که دو موضوع داشت: ایران و ایران. همچنین از تصمیم بوئینگ، شرکت هواپیماسازی بوئینگ، درباره ندادن هواپیما به ایران می‌شنویم. بیشتر از اینها نیز خواهید شنید اگر همراه ما باشید تا 8 شب در ایران در بخش دوم این مجله. شنونده برنامه هفتگی تابو خواهید بود که این هفته به موضوع آموزش مسائل جنسی به کودکان اختصاص دارد. تحولات پیرامون توافق هسته‌ای با ایران، برجام، با سرعت شگفت‌انگیزی در حال شکل گیری است. در چند هفته گذشته کمتر روزی رو میتوان سراغ گرفت که در آن خبری یا اظهار نظری درباره آینده برجام بدون آمریکا در رسانه‌های جهان منتشر نشده باشد. نیروهای مختلفی از جهاتی گوناگون بر این توافق آینده آن فشار می‌آورند تا در نهایت برآیند این نیروها برجام را به سرنوشتی محتوم برساند. همکارم آرش حسنیا در گزارشی به این موضوع پرداخته.
اهمیت گفتگوها و مذاکرات بر سر برجام چنان است که ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو، روز چهارشنبه در آستانه برگزاری نشست وزرای دفاع عضو این پیمان ابراز امیدواری کرد اختلاف نظرهای اروپا و آمریکا تأثیری بر نشست ناتو نداشته باشد. اختلاف نظرهای دوگانه که دبیر کل ناتو آنها را اینگونه برشمرده است: یکی اختلافها بر سر تعرفه ها و دیگری برنامه هسته‌ای ایران. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، هفته ی آینده مسافر چین است و با همتایان روس و چینی خود درباره برجام سخن خواهد گفت تا نشست سازمان همکاری‌های شانگهای نیز رنگ و بویی از برجام داشته باشد. همچنین پیش‌بینی می‌شود موضوع ایران و برجام در نشست رهبران 7 کشور صنعتی موسوم به جی 7 در کبک، کانادا، از جمله محورها و موضوعات این نشست باشد. دیدار دونالد ترامپ و رهبران کشورهای اروپایی در کنار نخست وزیر کانادا میتواند تغییرات و تحولاتی قابل توجه در موضوع برجام و پرونده هسته ایران را رقم بزند. روز چهارشنبه وزرای دارایی و خارجه سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا از همتایان آمریکایی خود خواستند تا شرکت‌های اروپایی همکار با طرف‌های ایرانی را از تنبیه و تحریم معاف کنند تا این شرکت‌ها بتوانند در چارچوب برجام به فعالیت‌هایشان ادامه دهند. محمد رضا جلیلی، استاد روابط بین الملل در انستیتوی مطالعات بین المللی دانشگاه ژنو در سوئیس، درباره این تلاش‌های اروپایی‌ها و اختلاف نظرهایشان با آمریکا چنین می‌گوید:
می‌دونید روابط اروپا و آمریکا خیلی در این چند ماه اخیر بد شده و مسئله فقط ایران نیست، مسئله حق گمرک‌های جدیدی که آمریکا می‌خواد در برابر صادرات اجناس اروپایی به آمریکا برقرار بکنه، این هم یک مسئله بسیار مهمیه. ولی خب ضمناً دولت اروپایی وظیفه دارن که یک مقداری هم تا اونجا که میتونن از شرکت‌هاشون، از مؤسسات اقتصادیشون حمایت بکنن و اگر این کار رو نکنن خب بهشون ایراد خواهند گرفت. بنابراین این کار رو میکنن بدون اینکه واقعا به نظر من امیدی باشه.
با این حال اروپایی‌ها همچنان تلاش میکنن تا ایران را بر سر ماندن در برجام مجاب کنند. این بار کمیسیون اروپا گام دیگری را برداشته که ادامه نشست غیرعلنی دو هفته قبل اعضای اتحادیه در سوفیه بلغارستان است. کمیسیون اروپا که بازوی اجرایی این اتحادیه به شمار می آید، در بیانیه‌ای تصریح کرده است که قانون مسدودسازی یا مقررات انسداد را به روز رسانی کرده است. بر اساس این به‌روزرسانی و اصلاحیه، شرکت‌های اروپایی از پیروی تحریم‌های خارجی منع می‌شوند و حتی اتحادیه اروپا به موجب این قانون می‌تواند جریمه‌هایی را برای شرکت‌هایی که از این قانون سرباز می‌زنند در نظر بگیرد. محمد رضا جلیلی، استاد روابط بین‌الملل در سوئیس، اما به کارآمدی این قانون چندان امیدی ندارد.
این اقدام سوئیس که در سال 1996 انجام گرفت، وضعیت دنیا خیلی عوض شده. وضعیت اقتصادی و وضعیت جهان شمول شدن اقتصاد، گلوبالیزاسیون اقتصاد، وضع مشکل تر کرده، چون تا کمتر شرکتی الان پیدا میکنین که شعبه ای در آمریکا نداشته باشه یا در جاهایی که باهاشون اشکال سیاسی بتونه پیدا کنه. در 96 امکانش بیشتر از امروز بودش. بنابراین این سعی هم اروپایی ها خواهند کرد، ولی من شک دارم در اینکه واقعا نتیجه جدی به وجود بیاره.
بر اساس این تصمیم جدید کمیسیون اروپا و پس از بروز رسانی مقررات انسداد، ایران واجد شرایط سرمایه گذاری بانک سرمایه گذاری اروپا می شود تا مجوز وام خارجی بانک سرمایه گذاری اتحادیه اروپا بتواند شامل ایران نیز بشود. اما در این حال تصریح شده که این امر به معنای الزام بانک سرمایه گذاری اروپا برای حمایت از طرح‌های اروپایی در ایران نیست و تصمیم در این مورد را به عهده هیئت مدیره مربوطه گذاشتند. مهرداد عمادی، تحلیلگر اقتصادی ساکن بریتانیا، نیز درباره ساختار این بانک و تصمیم هیئت مدیره آن چنین اطلاعاتی دارد.
این بانک از تصمیم گیری های ریسک و جذابیت سرمایه گذاری 100% زیر کنترل کمیسیون اروپا نیست. بانک زیر بدنه مجموعه است، ولی که سرپرست این بانک، رئیس بانک، خودش مسئولیت مستقیم داره در برابر سرمایه گذاری. در این چارچوب عنوان این که مقاومت خواهند کرد، این رو درست نیست. در این لحظه ما فکر کنیم که به معنای نست، برای اینکه در نهایت تمام اینا زیر نظر رئیس کمیسیون کل اروپا باید باشن. اما این هم درسته که رئیس این بانک استقلال نسبی داره نسبت به توصیه هایی که کمیسیون اقتصادی اتحادیه میتونه به بانک بکنه. اینها اینطور نیست که هرچی که کمیسیون بازرگانی یا کمیسیون اقتصادی بگه بانک اینها رو از زمین برخواهد داشت و هم کرد.
در همین حال و در راستای تلاش های ایران و اروپا برای سرپا ماندن ساختار برجام، نشست کارشناسان ایران و کشورهای 4 به علاوه 1 روز پنجشنبه در تهران برگزار شد. بدون آمریکایی‌ها تهران توانست میزبان کارشناسان هسته‌ای باشد تا شاید در خلال بحث‌ها و مذاکرات بتوانند بین محدودیت‌های اروپا و خواسته‌های ایران تناسبی برقرار کنند. امر و نهی مقام‌های سیاسی کشورهای اروپایی برای شرکت‌های خصوصی این اتحادیه الزام‌آور نیست و در نهایت خواست ایران برای بهره‌مندی از برجام به تصمیم و تحلیل این شرکت‌ها وابسته است. در این میان پیام ایران بر پایه سخنان آیت الله خامنه‌ای روشن است.
از برخی حرف‌های بعضی از دولت‌های اروپایی اینجور برمیاد که اینها توقع دارن ملت ایران هم تحریم‌ها رو تحمل کنه و هم از فعالیت هسته‌ای خود که نیاز قطعی آینده کشور است دست بکشه و همین محدودیت هایی رو که بر اون تحمیل کرده اند این محدودیت ها رو ادامه بده. من به این دولت ها میگم بدانند که این خواب آشفته تعبیر نخواهد شد.
اما مخالفان برجام هم دست روی دست نگذاشتند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، سفر به 3 پایتخت اروپایی و دیدار با رهبران آلمان، فرانسه و بریتانیا را روز چهارشنبه به پایان رساند و آنگونه که رویترز خبر داده، نمایندگانی از وزارت خزانه‌داری آمریکا از این پایتخت به آن پایتخت، از اروپا گرفته تا آسیا در سفر هستند تا از مخاطرات کار با ایران بگویند. در چنین وضعیتی باید منتظر ماند و دید کارشناسان، وزرا و مقام‌های سیاسی اروپا و ایران چه راهی برای پیوند زدن این خواست و آن محدودیت‌ها می‌یابند.
از تحولات پیرامون برجام می‌شنیدید در پایتخت‌های مختلف دنیا. در دقایق پیش رو درباره سفر نخست وزیر اسرائیل بیشتر خواهید شنید، اما دعوت می‌کنم ابتدا بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو که با ما تماس گرفتند و نظراتشون رو با ما و با شما در میون گذاشتند.
این پیمان هسته‌ای را قبل از اینکه به ایران برسه آقای خامنه‌ای زد با یه موشک از بین برد. به جای اینکه بعد از این اتفاق یه خورده مرگ بر آمریکا کمتر میشد، زیادترش کرد. بعد دستور داد هیچ کالای آمریکایی وارد ایران نشه. خب در این میان 2 میلیارد ضرر کردن، یکی آمریکا بود یکی ایرانی‌ها. ایرانی‌ها 150 میلیارد دلار پولاشون که تو بانک‌ها دیگه مونده بود اومد تو جیب آقای خامنه‌ای، 1 دلارش هم خرج مردم ایران نشد، آمریکا هم هیچ فایده‌ای نبرد. چه فایده داشت مثلا؟ حالا میگه 20% هم نمی‌فهم زیاد کنی. خب 20% هم شما بگو 40%، 100% بکنی، چیکار می‌خوای بکنی آخر؟ این مردم به بدبختی کشوندی آقای خامنه‌ای. خواهش میکنم ول کنی حرفا را، بذار مردم زندگی کنن، بذار مردم نفس بکشن.
آقای خامنه‌ای، گیریم که اصلا تمام جوامع بین المللی هم با برجام شما کنار بیاند و هم تمامی تحریما رو بردارند و شما بمونی و بیتت و تخت سلطنتت. خب بفرمایید با ملت ایران میخوای چه کار کنی؟ ملتی که 40 سالش تحت این شرایط مستبد قوانین ساختگی اسلامی شیعی شما در حقارت، سرکوب، کشتار، غارت ثروت ملی، سرکوبگری فرهنگی، خفقان بیان، اختلاس‌های نجومی و تبعیضات نژادی و دینی به سطوح آمده است، میخوای با این ملت چه کار کنی؟
در رابطه با دخالت ایران در کشورهای دیگه، به خصوص دخالت نظامی در عراق و سوریه، آقای خامنه‌ای، سلطان خامنه‌ای در حقیقت و قاسم سلیمانی به خاطر اینکه جوانان ما رو بکشتن دادن برای هیچ، باید دستگیر و محاکمه بشن. همچنین ثروت ملی ایران رو در اونجا به باد دادن.
من می‌خواستم یه سوال بکنم از مسئولین، از خود شخص آیت الله خامنه‌ای، که چرا کشور خودمون مردمش در قعر بدبختی به سر میبرن؟ اون وقت تو غزه، نوار غزه، و مردم فلسطین و سوریه رو دارن اطعام میکنن. صندوق صدقه اگه برای کمیته امداد اونجا اصلا سر هر کوچه‌ای دارن گذاشتن، خب بنویسن برای مردم غزه. ببینید، بنده یک ایرانی هستم، اگر من داشته باشم به هموطنان خودم کمک میکنم که در قعر بدبختی فرو رفتن. چرا گوش شنوایی نیست؟ چرا کسی گوش نمیده؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در آخرین مرحله از تور اروپاییش با ترزا می همتای بریتانیاییش در لندن دیدار و درباره موضوعاتی از جمله فعالیت‌های ایران در منطقه گفتگو کرد. درباره این دیدار و سفر 3-4 روزه نخست وزیر اسرائیل به اروپا بیشتر بشنوید در گزارش همکارم نوشینه سید حسینی.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در آخرین مرحله از سفر اروپایی خود برای گفتگو درباره نقش ایران در منطقه روز چهارشنبه با ترزا می همتای بریتانیایش در لندن ملاقات کرد. به گزارش رویترز، هدف نخست وزیر اسرائیل از سفر به 3 کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا تلاش برای قانع کردن سران این کشورها به پیروی از الگوی آمریکا در خروج از برجام بود. با این وجود، ترزا می در این ملاقات بر پایبندی کشورش به توافق هسته‌ای با ایران تاکید کرده و آن را در راستای حفظ امنیت و ثبات منطقه دانسته است. نخست وزیر بریتانیا گفته است تا هنگامی که ایران به این توافق متعهد باشد، بریتانیا نیز حامی آن خواهد بود. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، نیز روز سه‌شنبه در دیدار با نخست وزیر اسرائیل در کاخ الیزه خروج کشورش از برجام را به زیان امنیت و ثبات منطقه و جهان توصیف کرده بود. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، هم خواهان حفظ برجام شده است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر خاورمیانه ساکن آلمان، اهداف و دستاوردهای سفر نخست وزیر اسرائیل به 3 کشور اروپایی عضو توافق هسته‌ای را اینطور توصیف می‌کند.
آقای نتانیاهو در همون آستانه سفرش به 3 کشور اروپایی گفت که هدف از این سفر 2 مسئله است: یکی ایران و بازم ایران، و منظورش هم این بود که از یک طرف می‌خواد بر سر برجام و خروج احتمالی اروپایی‌ها از برجام صحبت کنه با ایشون، که اونها هم به یک همچین مسیری تشویق بکنه، و موضوع دیگه مربوط به ایران هم این بود که چجوری میشه نفوذ ایران رو در منطقه مهار کرد و به خصوص اون را از سوریه دور کرد. به نظر نمیاد که در مورد اول موفقیت چندانی داشت، ولی در مورد اون مسئله دوم و یعنی خروج نیروهای ایرانی از سوریه، به نظر میاد که هر 3 کشور بهش قول مساعد دادن، خصوص که روسیه هم در این مسیر در صورت با اسرائیل همکام شده و میشه گفت یک تلفیقی از موفقیت و عدم موفقیت بود این سفر آقای نتانیاهو.
البته رویکرد بریتانیا نسبت به حضور ایران در منطقه و فعالیت‌های موشکی تهران به مواضع اسرائیل نزدیک است. در ملاقات روز چهارشنبه خانم می گفته است که کشورش با اسرائیل در مسائلی مانند بازداشتن ایران از به گفته او تجاوزات منطقه‌ای و محدود کردن فعالیت‌های موشکی بالستیک ایران اشتراک نظر دارد. مئیر جاودانفر، تحلیلگر ساکن اسرائیل، هدف اسرائیل از تضعیف برجام را براندازی حکومت جمهوری اسلامی می‌داند.
بزرگترین دلیلی که دولت اسرائیل حامی آقای ترامپ برای خروج از برجام است که دولت اسرائیل حامی براندازی رژیم جمهوری اسلامی هستش و دیدگاهش این هستش که با تحریمات در ایران ما براندازی خواهیم دید و در اسرائیل به این نتیجه رسیدن که دیگه جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست. در اسرائیل میخوان با تحریمات جمهوری اسلامی را براندازن و در اسرائیل به نظر میاد که این دیدگاه وجود داره که فکر نمیکنه که ایران بمب اتم بسازه. شاید برگرده به سطح غنی‌سازی قبل از برجام، ولی بمب اتم نخواهد ساخت و میدونه که این منجر به حمله نظامی خواهد شد.
ترزا می در ملاقات با همتای اسرائیلیش نسبت به کشته شدن شماری از فلسطینی‌ها در تظاهرات مرزی اخیر در غزه هم ابراز نگرانی کرد. در جریان این تظاهرات تا کنون دست کم 125 فلسطینی به ضرب گلوله نیروهای اسرائیلی کشته شدند. بنیامین نتانیاهو تظاهرات مرزی فلسطینیان را خشونت‌آمیز توصیف کرده و گفته است کشورش هر کار لازم را برای کاهش شمار آسیب دیدگان در این تظاهرات انجام خواهد داد.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی رو میشنیدید. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
از radiofarda.com میتونید استفاده کنید برای خوندن خبرها. همچنین اگر که همچنان دسترسی دارید به تلگرام، میتونید خبرها و گزارش‌های ما رو در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. اگر که مطالب و تصاویر دارید، پیام صوتی دارید و میخواید برای ما بفرستید، میتونید در تلگرام از شناسه @فرداگرام استفاده کنید. اما در پی بازگشت قریب الوقوع تحریم‌های آمریکا، شرکت بوئینگ تصمیم گرفته که هواپیمای مسافربری به ایران تحویل نده. به گزارش خبرگزاری‌ها، سخنگوی بوئینگ دیشب گفت که آن شرکت هنوز هیچ هواپیمایی به ایران تحویل نداده و از آنجا که دیگر مجوز فروش هواپیما به ایران ندارد، هواپیمایی تحویل نخواهد داد. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
تصمیم کمپانی آمریکایی هواپیماسازی بوئینگ پس از اعلام خروج آمریکا از معامله هسته‌ای با جمهوری اسلامی و بازگشت تحریمات آمریکا اتخاذ شده است. پیشتر وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت با خروج آمریکا از معامله هسته‌ای، پروانه فروش هواپیماهای ایرباس و بوئینگ به ایران باطل می‌شود. به گفته استیو منوچین، پروانه فروش هواپیماهای تجاری، قطعات و خدمات بر اساس برجام صادر شده بود که اکنون لغو می‌شود. پس از امضای توافقنامه هسته‌ای بین جمهوری اسلامی و گروه پنج به علاوه یک، تهران 200 هواپیمای مسافربری سفارش داد، 100 هواپیمای ایرباس، 80 هواپیمای بوئینگ و 20 هواپیمای ATR که فروش همه این هواپیماها به مجوزهای دولت آمریکا نیاز دارند. بوئینگ در اواخر سال 2016 میلادی توافقی برای فروش 80 هواپیما به ایرانر به ارزش 16 میلیارد و 600 میلیون دلار را اعلام کرد. اعلام کنارگیری بوئینگ از رابطه تجاری با جمهوری اسلامی در حالی انجام یافته که به تازگی کمپانی فرانسوی پژو سیتروان هم اعلام کرده است سرمایه گذاری هایش در ایران را متوقف می کند. با آنکه کشورهای اروپایی می گویند به تعهدات خود در برجام وفادارند و تلاش دارند مقابل تحریمات آمریکا تدابیری اتخاذ کنند، اما کمپانی‌های بزرگ در حوزه‌های مختلف اقتصادی یکی پس از دیگری در حال خروج از ایرانند. مدیر عامل ایرانر فرزانه شرف بافی اخیراً اظهار داشت با خروج آمریکا از برجام به زودی تحویل سوخت در پروازهای خارجی ایران قطع می‌شود. تصمیم کمپانی‌های بزرگ برای پرهیز از هر گونه معامله با جمهوری اسلامی در حالی صورت می‌گیرد که وزارت خزانه‌داری آمریکا به همپیمانان آمریکا و بخش خصوصی در این باره هشدار داده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا جمهوری اسلامی را به تلاش در استفاده از مناسبات و مساعدت‌ها جهت تأمین مالی مقاصد شریرانه در عرصه بین‌المللی متهم می‌کند. مقامات جمهوری اسلامی وفاداری به تعهدات خود در برجام را منوط به تأمین منافع جمهوری اسلامی از آن توافقنامه ذکر کردند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با تصریح بر عدم اعتماد به کشورهای عمده اروپایی طالب اخذ ضمانت‌های عملی جهت تأمین منافع جمهوری اسلامی شده است.
از اعلام رسمی تصمیم شرکت هواپیماسازی آمریکایی بوئینگ مبنی بر عدم تحویل هواپیما به ایران میشنیدی در گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
بخش عمده این مجله شامگاهی رو در 25 دقیقه گذشته اختصاص داده بودیم به موضوعات پیرامون برجام. کمی از اون فاصله میگیریم و به ایران میریم، جایی که دو هفته پس از هک شدن سیستم کامپیوتری فرودگاه مشهد، روز چهارشنبه فرودگاه تبریز هم هدف هکرها بوده. گروهی به نام تپندگان مسئولیت هک سیستم‌های کامپیوتری فرودگاه‌های مشهد و تبریز رو بر عهده گرفتند. همکارم جمشید زند نگاهی دارد به این موضوع.
گروه هکرهایی که خود را تپندگان می‌نامد، روز چهارشنبه سیستم کامپیوتری فرودگاه مدنی شهر تبریز را هک کرده و پیام‌هایی در حمایت از اعتصاب‌ها در ایران بر مانیتورهای فرودگاه منتشر کردند. بر اساس تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر از این اتفاق منتشر شده، پیام‌های این گروه هکر در حمایت از حرکت‌های اعتراضی در ایران بر تابلوها و تلویزیون‌های تبلیغاتی این فرودگاه نقش بسته است. در این پیام‌ها دو هشتگ اعتصاب سراسری و اعتصاب کامیونداران آمده و نوشته شده است تا کی حکومت مطالبات مردم را برای بهبود وضعیت اقتصادی نادیده خواهد گرفت. گروه تپندگان چهارشنبه شب یک ساعت پس از هک کردن سیستم کامپیوتری فرودگاه تبریز ایمیلی نیز به گروهی از روزنامه‌نگاران ایرانی داخل و خارج از کشور ارسال کرد. این ایمیل حاوی نامه‌ای به امضای داوود پروین از مسئولان فرودگاه تبریز است که در آن آمده متاسفانه گروه تپندگان بر سیستم‌های کامپیوتری فرودگاه مسلط شده‌اند. پایان نقل قول. با این حال هنوز هیچ مقام رسمی در ایران این اتفاق را تایید نکرده است. دو هفته پیش نیز گروه موسوم به تپندگان سیستم کامپیوتری فرودگاه هاشمی نژاد مشهد را هدف قرار داد. فرمانداری شهر مشهد روز جمعه 4 خرداد تایید کرد که یک روز پیشتر وبسایت رسمی فرودگاه بین‌المللی این شهر به دست گروهی به نام تپندگان هک شده است. در آن زمان محمد رحیم نوروزیان فرماندار مشهد ضمن تایید این خبر از تلاش برای شناسایی هکرها خبر داده بود، اما در دو هفته گذشته هیچ گزارشی در این باره منتشر نشده است. همزمان با افزایش محبوبیت فضای مجازی و گوشی‌های هوشمند در ایران، بر حجم اخبار و گزارش‌ها از هک شدن گروه‌های مختلف از مردم عادی تا گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی نیز افزوده شده است. در مرداد ماه سال 95 کارشناسان امنیت فضای مجازی خبر دادند که هکرهای ایرانی به حساب کاربری چندین نفر و شماره تلفن و هویت کاربری میلیون‌ها ایرانی در پیام‌رسان تلگرام دسترسی پیدا کردند.
گزارش همکارم جمشید زند ما رو میرسونه به نیمه این مجله شامگاهی رادیو فردا. همراه ما باشید. در بخش دوم این مجله شنونده برنامه هفتگی تابو خواهید بود که به موضوع آموزش مسائل جنسی به کودکان پرداخته. برای شنیدن این برنامه میتونید تا 8 شب در ایران همراه این مجله بمونید، اما پیش از اون مروری داریم بر تازه ترین اخبار این ساعت. در پی بالا گرفتن اعتراضات و تظاهرات علیه لایحه جدید مالیات بر درآمد در شهرهای مختلف اردن، نخست وزیر این کشور از پیگیری تصویب این لایحه در پارلمان این کشور صرف نظر کرد. بنابر بیانیه دفتر ریاست جمهوری افغانستان، آتش‌بسی یک هفته‌ای و یک طرفه از سوی دولت با طالبان برقرار خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو در واکنش به طرح‌های اعلام شده ایران برای افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم گفت اجازه نمی‌دهیم ایران سلاح هسته‌ای بسازد. از شب گذشته نمایشگرها و سیستم کنترل نمایش فرودگاه بین‌المللی تبریز هک شد. بنابر گزارش رسانه‌های محلی، نمایشگرهای فرودگاه تبریز تا ساعت اولیه بعد از ظهر پنجشنبه همچنان خاموش بودند. نشست کارشناسی ایران و دیگر کشورهای متعدد به جای توافق هسته‌ای مرسوم به 4+1 روز پنجشنبه در تهران در محل دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه آغاز به کار کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده چهارشنبه عصر اولین مهمانی افطار در دوره ریاست جمهوری خود را در کاخ سفید برگزار کرد. مقام‌های امنیتی عراق می‌گویند شمار تلفات انفجارهای روز چهارشنبه در شهرک صدر بغداد به 16 کشته و 35 زخمی رسید. و یک کمیته فرعی در سنای آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد دولت باراک اوباما در سال 2016 میلادی برای تبدیل ارز به جمهوری اسلامی ایران جواز محرمانه داده بود. محمد جواد ابتهی نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی میگوید که رئیس اورژانس اجتماعی ایران که مسئول رسانه‌ای شدن تجاوز به یک دختر بچه افغان در استان اصفهان است باید از کار برکنار شود. رضا جعفری رئیس اورژانس اجتماعی ایران روز 12 خرداد خبر تجاوز سه مرد به یک دختر خردسال افغان را تایید کرده بود. سمیرا قرایی در گفتگوی با قاسم شله‌سعدی نماینده سابق مجلس مقیم ایران ابتدا از او پرسید آیا نمایندگان مجلس حق دارند که خانه برکناری افراد مسئول دیگر شوند؟
نماینده مجلس با قانون اساسی حق اظهار نظر در همه امور داخلی و خارجی کشور رو دارند، اظهار نظر، و موضوع این اظهار نظرشون هر چیزی باشه، اما اینکه مستقیما دستور بدن بگن چه کار بکن این کار رو نمیتونن بکنن، اما میتونن وزیر مربوطه رو مثلا مورد سوال قرار بدن یا حتی استیضاح کنن. اگر که 10 نفر از نماینده ها امضا کنن، حتی یک وزیر رو یا دولت رو میتونن استیضاح هم بکنن. بنابراین در این حدش که نامه نوشته و یک مطلبی رو مورد اعتراض قرار داده، این جرمی مرتکب نشده، میتونه جزء وظایفش بوده باشه، به خصوص که به لحاظ پزشکی هم اسرار پزشکی مردم رو پزشکا حق ندارن افشا کنن، ولی به مقام قضایی میتونن اگر جرمی واقع شده باشه اطلاع بدن و مقام قضایی وارد رسیدگی بشه.
آقای شله‌سعدی، آقای ابتهی در نامه خودشون خطاب به رئیس سازمان بهزیستی مشخصا نوشتند در خط آخر که مستدعی است نسبت به برکناری فوری ایشان از سمت ریاست اورژانس اجتماعی کشور اقدام و نتیجه را جهت کاهش التهاب و تنش در شهرستان رسانه‌ای فرمایید. ایشون مشخصا چقدر اختیار قانونی دارند برای این کار؟
نه، این جور نیست، این میتونه جز اختیارات نماینده باشه. ابزارهایی که نماینده مجلس داره چند تا است. یکی تریبون آزاد در مجلس داره، میتونه هر مسئله رو اعلان بکنه و مقامات مورد انتقاد قرار بده. یکی از ابزارهای دیگه که نماینده داره سوال از وزیر مربوطه است. یکی دیگرش استیضاح هست. اینا جز اختیارات هست و الان هم در این حرفی که شما میزنید، اون که خودش نماینده اون رئیس اورژانس رو برکنار نکرده، از مقام موافق اون یک درخواست کرده، گفته استدعا دارد، مستدعی است که چنین کاری بکنه. ضمن این که اون مقام هم الزام نداره که خواسته نماینده ترتیب اثر بده و اجابت بکنه. در یک فرم اداری و قضایی این قضیه میتونه تعقیب بشه و نماینده هم به عنوان کسی که نمایندگی مردم رو داره میتونه از مراجع قانونی قضیه رو پیگیری هم بکنه.
آقای شله‌سعدی، چقدر میشه گفتش که این گونه رفتار نماینده مجلس در نرم میگنجه؟ اینکه یک بحرانی برای مردم یک منطقه که او نمایندگی میکنه پیش بیاد، خواهان این باشه که مسئله رسانه‌ای نشه به این خاطر که نام اون منطقه خمینی شهر هست و اصلا نباید اینجور جرایم به اون استان نسبت داده بشه؟
البته نماینده به نظرم یه مقداری ناشیگری کرده. اینکه اونجا خمینی شهر هست و اسمش منتسب به آقای خمینی هست مشکل رو حل نمی کنه، و اینکه ما بخوایم مسائل رو ماسمالی کنیم این هم مشکل رو حل نمی کنه و صورت مسئله رو پاک کردن خواهد بود. به هر حال رسانه‌ای شده و ببینید متأسفانه در یک شرایطی که الان 3 تا افغانی نمره اول کنکور شدن و این باعث افتخار هست. بعد می‌بینیم 3 ایرانی به یه دختر 6 ساله تجاوز کردن. واقعا ما گرفتار یک فروپاشی اخلاقی تو کشور شدیم.
نظر قاسم شورزدی نماینده پیشین مجلس رو میشنیدی در ایران که با همکارم سمیرا قرایی گفتگو میکرد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
19:35 در ایران ما رو میرسونه به پایان بخش خبری و تحلیلی این مجله شامگاهی، اما دعوت میکنم که همچنان همراه این مجله بمانید. در ادامه مثل هر پنج شنبه شب در این ساعت شنونده برنامه هفتگی تابو خواهید بود که همکارم فهیمه خضرحیدری این هفته به آموزش مسائل جنسی به کودکان پرداخته.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
معلم، ناظم، پدر، مادر، اعضای فامیل، همسایه، همکلاسی، هر کسی میتواند و ممکن است به یک کودک آزار جنسی برساند. تحقیقات نشان می‌دهند در بیشتر موارد سوء استفاده جنسی در حلقه آشنایان و نزدیکان اتفاق می‌افتد، جایی که به آن اعتماد داریم. شما به عنوان فرد بزرگسال، به عنوان پدر و مادری که مسئول حفظ سلامت جسم و روان فرزند خود هستید، چقدر درباره آزارهای جنسی می‌دانید؟ طیف وسیعی از آزارهای جنسی، از آزار کلامی گرفته تا تعرض و تجاوز و سوء استفاده وجود دارد. با این مفاهیم، با این خطرها که ممکن است کنار گوش فرزندتان باشد، چقدر آشنا هستید؟ نظام آموزشی در ایران تا چه حد آموزش‌های جنسی را جدی می‌گیرد؟ چرا در رسانه‌های فراگیر دولتی خبری از آگاهی بخشی و اطلاع رسانی درباره بدن، رابطه جنسی و راه‌های مواجهه با آزار احتمالی جنسی نیست؟ سلام، من فهیمه خضرحیدری هستم. در تابوی هفته با دکتر فهیمه میانجی، روانشناس بالینی و عضو رسمی نظام روانشناسی کبک، و مهتاد درویشپور، جامعه شناس، درباره همین پرسش ها بحث میکنیم. به برنامه هفته خوش آمدید. خانم میانجی، به عنوان روانشناس از شما میپرسم آموزش جنسی و آگاهی درباره بدن اساساً از چه سنی باید آغاز بشه؟ چه کسانی مسئول دادن این آموزش هستند؟ چون اینم بحث خیلی پردامنه‌ای شده که مدارس مسئولن، خانواده‌ها مسئولن، یعنی مسئولیت اصلی بیشتر با کیست، با کدوم طرفه؟
توی کشورهای مختلف سن شروع آموزش درباره بدن و مسائل جنسی و رابطه متفاوت هست. وقتی هم که ما در مورد آموزش جنسی صحبت میکنیم، خیلی خوبه که کلمه رابطه رو هم کنارش بگذاریم. این در کشورهای مختلف متفاوته، مثلا در یک کشور مثل کانادا حتی در استانهای مختلف هم متفاوته. هر چقدر که سیاستهای اجتماعی یک کشوری یا یک استانی محافظه‌کارانه تر و ایدئولوژیک تره، سن شروع آموزش مسائل مرتبط با جنسی و رابطه هم دیرتره، عقبتر میفته. ولی به طور کلی مثلا در کانادا، در انگلیس، در استرالیا حدود 1-2 سال با هم دیگه سن شروع فرق میکنه. در مثلا استان کبک در کانادا حدود 5 سالگیه، یعنی از سن پیش دبستانیه، یا مثلا در استان آنتاریو در کانادا کلاس اول دبستان هستش، حدود 6-7 سالگی است. در مورد آموزش درباره اعضای بدن و نامگذاری مناسب از بدن، مراقبت از بدن، مدل های مختلف تماس مثلا لمس کردن، بوسیدن، بغل کردن، اینکه چه کسی مجازه که چه مدلی از تماس رو با یک بچه برقرار کنه و اگر نیست چطور اون کودک میتونه اینو گزارش کنه به والدینش، به مربیش اطلاع بده، به بزرگتر قابل اعتمادش اطلاع بده و چطور نبگه و تا پیش از کلاس دوم دبستان انجام بشه. مرحله بعد آموزش حالا در مورد تحول بدن و زاد و ولد در حیوانات من جمله انسان هستش که این اصولا تو سن 7-8 سالگی با زبان مرتبط با سن اون بچه، مثلا با فیلم ها، انیمیشن و کارتون و غیره نشون میدن بهش. مرحله بعد صحبت میشه آموزش بلوغ جنسی، حدود کلاس 4 5 دبستان، حدود 10 سالگی این آموزش اینجا توی سیستم آموزشی مدرسه توی در واقع برنامه درسی هستش. و بعد در کلاس 6 اون آموزش‌ها در مورد رفتار جنسی، دخول، خودارضایی و غیره داده میشه. و در دیگه کلاس 7 و 8 یعنی سن 13-14 سالگی آموزش مربوط به رابطه جنسی حفاظت شده، استفاده از وسایل جلوگیری، رفتار جنسی مسئولانه، بیماری‌های منتقله جنسی و مسئولیت مراقبت از خود و از دیگری در یک رابطه صمیمی عاطفی که رابطه جنسی هم بخشش هست، این آموزش داده میشه. این مسئول اصلی نهادهای آموزشی هستن. این آموزش‌ها در برنامه درسی سیستم آموزشی گنجونده میشه. و بعد اون مهد کودک و مدرسه والدین رو هم آموزش میده. که حالا چطور والدین با بچه‌هاشون در مورد مسائل مرتبط با رابطه عاطفی و جنسی بتونن با زبان متناسب با سن در خونه صحبت کنن. دیگه اون احساس شرم و خجالت و گناه رو نه خود والد داشته باشه نه اونو به بچه منتقل بکنه. پس هر دو سیستم آموزش و خانواده مسئول هستن، ولی خود خانواده هم برای اینکه بدونه چطوری باید صحبت کنه در مورد مسائل جنسی باید توسط سیستم آموزشی اون جامعه حمایت بشه و آموزش بگیره.
بسیار خوب آقای درویش‌پور، صحبت خانم میانجی رو شنیدید. خب اگر برگردیم به ایران، نهادهای آموزشی، حالا ایشون از سن پیش از دبستان و 6-7 سالگی صحبت کردن، ولی ما می‌بینیم که در مدرسه، دبیرستان‌ها، دانشگاه‌ها حتی از آموزش جنسی خبری نیست. فکر می‌کنید چنین امر مهمی به چه دلیل نادیده گرفته میشه یا حتی انکار میشه؟
نخستین نکته‌ای که در واقع باید در پاسخ به سوال شما مد نظر قرار داد، نگاه ادیان به طور عمومی به مسئله سکسوالیته است، که گرچه تفاوت‌هایی بین مثلا مسیحیت و اسلام وجود داره، اما ادیان به طور عمومی نسبت به سکسوالیته نظر منفی دارن و هرچه فرهنگ محافظه‌کارانه‌تر باشه، این گفتگو و آموزش درباره سکس و سکسوالیته کمتر خواهد. میشه فهمید که در جامعه ایران آموزش جنسی و اصلا توجه به سکسوالیته در تضاد با باورهای دینی قرار میگیره. یعنی اینکه گفته میشه که سکس و سکسوالیته به عنوان وسوسه‌های اهریمنی در واقع ایمان و تقوا رو زیر سوال میبره. از این نظر کنترل این سکسوالیته تقریبا در تمام کشورهایی که از فرهنگ دینی نیرومندتری برخوردارن وجود داره. و اگر میبینیم در کشورهای غربی برای مثال امروزه نسبت به سکسوالیته برخورد آزادانه‌تری هست، به دلیل به شدت به عقب رفته شدن مذهب و گسترش سکولاریسم در حوزه نظام و آموزشی، نظام سیاسی کشور و فرهنگ عمومی. در کشورهای اسلامی اساسا به زنان نگاه منفی وجود داره به عنوان قوه مهاجم جنسی و به همین خاطر بیشتر بر نوعی جدایی سازی جنسی، حجاب زنان و جلوگیری از اختلاط زنان و مردان تأکید میکنن. آموزش جنسی در این زمینه در واقع میتونه کنترل و اقتدار دینی رو خدشه‌دار بکنه. خصلت ایدئولوژی که حکومت دینی این باعث شده که سعی کنن نه تنها هیچ آموزش جنسی در این زمینه ایجاد نکنن، بلکه سعی کنن با انکار مسئله با ماجرا روبرو بشن.
آقای درویش‌پور صحبت کردن از انکاری که در دستگاه آموزشی در ایران در مورد آموزش جنسی و آگاهی از رابطه جنسی وجود داره. در حقیقت نه تنها آموزشی وجود نداره، بلکه پرهیز از سکس و سرکوب میل جنسی تشویق میشه برای دانش آموزان. و من میخوام ازتون بپرسم که به لحاظ روانی آیا چنین چیزی اساسا نتیجه میده یا این که نتیجه معکوس تولید میکنه؟
خب این خیلی موضوع مهمی هستش با توجه به اصرار و استمرار انکار کردن و سرکوب کردن مسائل مرتبط با رابطه جنسی در چند دهه گذشته توی ایران. و الان شرایطی که میبینیم، آمار بسیار بالای تعرض سوء استفاده جنسی در کودکان، آمار بسیار بالای سوء استفاده جنسی در بزرگسالان حتی، و بین اینها رابطه وجود داره. یعنی ندونستن در مورد مسائل مرتبط با رابطه جنسی به عنوان یک نیاز بسیار طبیعی بشر یا نیاز سالم در بشر و سرکوب کردن اون، خودش ریشه ای داره در این همه سکشوالایز شدن جامعه اتفاقا. یعنی نتیجه معکوس میده. یعنی جامعه به جامعه مثل جامعه ایران میبینیم که خیلی دغدغه مسائل جنسی داره. در نتیجه این میاد رابطه جنسی و مسئله جنسی که یک امر بسیار طبیعی و سالم میباید باشه در یک فرد، در یک انسان رو ربطش میده به احساس گناه، احساس شرم، عملکردی های حرکت شیطانی بودن که نیاز به کنترل خیلی بالا داره. خیلی وقتا هم تبدیل میشه به عقده های جنسی، عقده های جنسی تبدیل میشه به رفتارهای جنسی که آسیب زننده هستش به دیگران و به خود اون فرد.
خانم میانجی، اینجا میخوام یه سوال کوتاهی از شما بپرسم. حالا که این آموزش ها به این شکل وجود نداره، شاهد این هستیم که حتی نه کودکان بلکه بزرگسالان ممکنه که به اشتباه از بعضی از تعابیر یا کلمات استفاده بکنن در توصیف اتفاقی که شاهدش بودن یا اتفاقی که براشون افتاده. چقدر این ادبیات و واژگان سخن گفتن از مسائل جنسی مهمه؟ مثلا تفاوت میان آزار جنسی، تعرض و تجاوز رو اگر بخواید به صورت خیلی خلاصه و کوتاه برای شنوندگان ما شما بیان بکنید، چه نکاتی رو خواهید گفت؟
این فرصت رو غنیمت میدونم که اینجا تاکید کنم که وقتی که ما داریم در مورد کودکان صحبت میکنیم که مثلا در ایران میشه سن پیش از بزرگسالی، یعنی سن پیش از 18 سالگی، اینجا دیگه از اصطلاحات آزار جنسی و تعرض و تجاوز نمیباید استفاده کنیم، بلکه باید همه این رفتارها رو زیر طبقه سوء استفاده جنسی قرار بدیم. یعنی ما یک رشد شناختی لازم داریم، رشد روانی لازم داریم برای اینی که بتونیم در مورد عمل جنسی رضایت آگاهانه بدیم. و وقتی در مورد سوء استفاده جنسی حالا اینجا صحبت میکنیم که ما همه اون انواع آزار جنسی، تعرض، تجاوز و غیره رو، بهره کشی جنسی و غیره رو در خودش جا میده، منظورمون هر گونه تماس جنسی بین یک کودک و بزرگسال و یا استفاده کردن از یک کودک برای اهداف جنسی گفته میشه. این تماس جنسی حتما نباید تماس لمسی باشه، میتونه تماس دیداری باشه مثل عورت نمایی، میتونه تماس شنیداری باشه. و مسئله دیگه اینجا زیر همین کاتگوری سوء استفاده جنسی، ما موضوع بهره کشی جنسی رو داریم که تحریک کردن، وادار کردن یا خواستن کودک برای یک عمل جنسی است در عوض گرفتن، در ازای گرفتن یه چیزی مثلا پول، مثل نمره، مثل غذا، مثل امنیت، اصولا توسط کسی اتفاق میفته که قدرت بیشتری روی اون فرد داره. مثلا این موضوع اخیری که توی ایران در مورد سوء استفاده جنسی در بین سری نوجوان توسط ناظمشون بود، اینجا میشه زیر طبقه بهره کشی جنسی که خودش یکی از انواع سوء استفاده جنسی هست. در اکثر موارد سوء استفاده جنسی روی کودکان و نوجوانان توسط کسی اتفاق میفته که کودک میشناسدش، در نتیجه یا از توی خانواده است یا دوستای خانوادگی یا تو مدرسه است، در نتیجه و کودک اون رو میشناسه. این اهمیت آموزش جنسی از سنین خیلی پایین رو خیلی بالا میبره، چون لازم نیست الزاماً کودک توی جامعه، یعنی فردی بزرگ بشه و بره تو جامعه و اونجا تازه بخواد از خودش مراقبت کنه. نه، هیچ تضمینی وجود نداره که فردی توی فامیلش یا توی خانوادهش هم کاملاً مورد امنیت قرار بگیره.
آقای دربیش‌پور، ما تا اینجا بحث صحبت کردیم در مورد شرایطی که در دستگاه آموزشی ایران وجود داره، خب آموزش داده نمیشه. موانع این آموزش در دستگاه آموزشی ایران چیز، حالا علاوه بر اون ساختار ایدئولوژیک که شما بهش اشاره کردید، ساختار مذهبی، ما می‌بینیم که مثلا حکومت ایران با رد کردن اسناد مهم بین‌المللی مثل بی سی یا حتی نگه داشتن لایحه حمایت از حقوق کودکان، ایده اینطور مطرح می‌کنن که این خودش می‌تونه عامل گسترش آزار جنسی باشه یا عادی سازی این مسئله باشه، یا مثلا دخالت ایدئولوژیک در این پرونده مثل پرونده سعید طوسی.
ببینید، باید به این مسئله تاکید کرد که کنترل سکسوالیته و اصلا حتی کنترل نیروی شور جنسی و سرکوب اون یکی از ابزار تحکیم اختلال‌های سیاسی بوده در بسیاری از کشورها، نه فقط در ادیان، در بسیاری از کشورها. و بنابراین اساسا خود این موانعی که دارید شما اشاره میکنید بخشی از یک نوع سیاست گذاری برای تحکیم اقتدار سیاسی است. حکومت ایران به عنوان یک حکومت استبدادی و شبه توتالیتر تلاش جدی میکنه که از سرکوب شور جنسی اقتدار سیاسی خودش رو تحکیم میکنه. خب حکومتی که در زمینه زنان ایدئولوژیش رسماً زن‌ستیزی است، در زمینه کودکان اصلا حقوق کودکان رو به رسمیت نمیشناسه، بنابراین به یک معنی یک مانع ساختاری این آموزش‌ها خود روی کرده یا ماهیت این دولت ایدئولوژیک استبدادی در ایران. مسئله فقط این نیستش که حکومت ایران برخلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی حاضر نیست اونها رو تبعیت بکنه، بلکه قوانین اون که به هر حال بخشن برخواسته از شریعت دینی هست، حتی به گمان من اون قوانین مشوق تجاوز جنسی است. در ایران ازدواج با دختران خردسال قانونی است. خود این امر یعنی رسمیت بخشیدن و مشروعیت بخشیدن قانونی و اخلاقی به تجاوز به کودکان. بنابراین ما به راستی اگر خواستار تجدید نظر و تغییر و بعد تغییر این وضعیت هستیم، نیازمند تغییر رویکرد قانونی، ایدئولوژیک و سیاسی نظام حاکم هستیم.
خانم میانجی، آقای درویشپور چند بار در صحبتاشون اشاره کردن به مسئله در حقیقت تبعیض‌های جنسیتی و سرکوب زنان و بدن زنانه در ایران. میخوام ازتون بپرسم که آیا اساساً درباره دختر و پسر تفاوتی وجود داره درباره آگاهی رسانی درباره بدن و حریم بدن؟ یا میبینیم که مثلا اغلب در ایران از سن پایین به دخترها یادآوری میشه که خودتون رو بپوشونین و فقط هم بحث روی پوشاندنه، اما آیا این همون آموزش مورد نظره و در مورد پسران چطور؟
من پاسخ به این سوال رو وصل میکنم به اشاره که آقای درویشپور به مسئله کنترل کردن، کنترل جامعه از طریق سرکوب جنسی که بسیار مسئله مهمی هستش اینجا در نظر بگیریم. یک مثال خیلی خوبش همین هستش که شما الان بهش اشاره کردید، مثلا سنین پایین به دختران میگن خودتو بپوشون. پوشوندن دختر بدن دختر و پوشوندن بدن پسر فرقی رو در واقع مواجهه اون بچه با سوء استفاده احتمال، سوء استفاده جنسی احتمالی ایجاد نمی‌کنه. جامعه‌ای که مبتنی بر فرهنگ ناموس هست، کنترل زنان رو در دست مردان میده، از سنین خیلی پایین هم در دست مردان میده و اینجا مسئولیت تعرض رو هم، تعرض احتمالی رو هم میندازه گردن فرد قربانی، گردن اون دختر یا اون زن. یعنی تو اگه خودتو نپوشونی، اون موقع شرایط برای اینکه به تو تعرض بشه رو فراهم کردی. خیر، این اون آموزشی که ما میگیم در مورد مسائل جنسی نیستش. ببینید مثلا توی آمریکای شمالی تخمین زده شده که از هر 3 دختر یکی و از هر 6 پسر یکی مورد سوء استفاده جنسی قرار میگیرن. شما میبینید که نیمی از زنان و در واقع 1/4 از مردان تجربه سوء استفاده جنسی در کودکی رو گزارش میکنن. این به هیچ وجه نشون دهنده این نیستش که مردان یا پسران کمتر تجربه سوء استفاده جنسی در کودکی رو داشتن. یعنی تفاوتی که اینجا میبینیم اینطور هستش که در جوامعی که خیلی مردانگی و کنترل و همه اینها رو با هم دیگه زیر چتر مردسالاری قرار میده، مردها رو به مردها هم به پسرها به پسر بچه هستن مجال اینو نمیده که در مورد سوء استفاده جنسی و غیره بیان گزارش کنن. آموزش هم بهشون نمیده از یه طرف، و از طرف دیگه ای هم فرصت اینی رو که بتونن بیان اگر اتفاقی براشون افتاد بدون شرم، بدون اینکه تابو باشه، بدون اینکه اون مردانگیشون زیر سوال بره، بیان گزارش کنن و از خودشون محافظت کنن. آموزش جنسی باید به هر دو جنس داده بشه. آموزش جنسی به هر دو جنس باید به شکلی باشه که بتونن مسائل مرتبط با بدن و رابطه جنسی در جنس مخالف رو هم آموزش بگیره و بشناسه، و به هیچ وجه اینطور نیستش که حالا دخترها آسیب پذیرتری هستن یا دخترها باید با پوشوندن خودشون اینجا در واقع میتونن جلوی تعرض جنسی رو بگیرن.
آقای درویشپور، به هر حال تو صحبتی که تا به حال کردین من رو به این پرسش هم میرسونه که آیا به نظر میرسه که جامعه حساس‌تر شده نسبت به حالا اتفاقهایی مثل آزار جنسی، سوء استفاده جنسی، تجاوز؟ آیا اینکه فقط واکنش یا پیگیرتر هم شدن مردم؟ شما نظرتون در مورد چیه؟
در مورد توضیحات خانم میانجی نکته ای رو فقط خواستم شاید اضافه بکنم، اون هم این هستش که به هر رو در جامعه‌ای که اقتدار مردانگی به عنوان یک ارزش برتر به شمار میده، قطعا این در اینکه دختران خردسال بیشتر ممکنه با آسیب‌های جنسی روبرو باشن تأثیر میذاره. برای مثال همون اشاره‌ای که کردم، تعداد شما مثلا فرض کنید زنان بالغی که با پسران مثلا خردسال ازدواج بکنن خب خیلی کمه، اما اون دختران خردسال که سن ازدواجشون خیلی پایین تر هستش، زمینه اون تعرض جنسی حتی مشروعیت یافته رو بیشتر میکنه. این موقعیت فرودستر زنان به طور کلی در جامعه نظیر ایران به دلیل فرهنگ پدرسالار و دینی حاکم باعث شده که دختران بیشتر مورد این آسیب و تعرض قرار میگیرن. در رابطه با سوالی که مطرح کردید، گسترش حساسیت جامعه، بالاخره ما داریم در قرن 21 زندگی میبریم، به سر میبریم، امکانات در واقع اینترنتی به خصوص در نسل جوان آگاهی راجع به سکسوالیته ایجاد کرده و کلا جامعه درست نقطه مقابل حکومت که سعی میکنه انکار کنه یا توجیه بکنه، جامعه حساس‌تر شده. بنابراین دختران، زنان، پسران، کودکان بیشتر ممکنه واکنش نشون بدن.
بسیار خوب، حالا ما همه صحبت‌ها رو کردیم، با وجود همه آموزش‌های لازم و همه این پیش‌زمینه‌ها هم حتی ممکنه که کسانی باشن که همچنان مورد آزار قرار بگیرن، حالا چه برسد به اینکه این آموزش‌ها وجود هم نداره به اون شکلی که باید و شاید. خانم میانجی، با کودکی یا نوجوانی یا فردی که مورد آزار جنسی قرار گرفته، مورد تجاوز قرار گرفته، سوء استفاده جنسی شده ازش، چه برخوردی باید داشت؟ چطور میشه حالا که این اتفاق افتاد از این حمایت کرد؟
به سوء استفاده جنسی در کودکی میگن قاتل کودکی، یعنی اون کودکی بچه ازش گرفته میشه. حالا باید چه کار کرد با این بچه؟ باید به اون بچه امکان این داده بشه که در شرایطی امن و بدون قضاوت در مورد احساسی که داره صحبت کنه، که بتونیم اون شرم و اون احساس گناه و اون خشم رو، به خصوص احساس شرم رو، از بچه بگیریم و بدیم به کسی که تعرض رو کرده، سوء استفاده رو کرده. اینجا اتفاقی که میفته اینه که در سطح شناختی جای قربانی و جای مجرم عوض میشه. ما باید این رو از اون بچه و نوجوان بگیریم، این تصویر غلط، این تعبیر غلطی که این اشکال اون بچه است یا گناه اون بچه است یا اون بچه باید این شرم رو داشته باشه، بگیریم و بدیمش به اون فردی که تعرض رو کرده. نیاز به درمانهای بلند مدت روانشناختی داره، نیاز به حمایت جدی از خانواده ها داره و خانواده از بچه ها. توی مدارس هم خیلی مهمه که مشاور مدرسه بتونه به اون بچه کمک کنه. همچنین خیلی مهمه که تغییرات رفتاری اون بچه‌ها رو باید بتونیم زیر نظر بگیریم. مثلا اگر افت جدی تحصیلی دارن، اگر توی خونه یهو خیلی پرخاشگری میکنن، اگر خیلی انزوا گزینی دارن، خوابش به هم ریخته، یه جایی نمیخواد بره، پیش یه کسی نمیخواد بره، یعنی باید دائم به اون فرد گوش داد، به اون بچه گوش داد و اون علائم و اون شرایطی رو که داره تجربه میکنه و در موردش صحبت میکنه رو جدی گرفت.
من به عنوان پرسش پایانی آقای درویش‌پور و به عنوان جمع‌بندی این بحث میخوام از شما بپرسم، خب حالا در این وضعیت مجازات ها چه نقشی دارن در بازدارندگی از مسائلی مثل آزار جنسی؟ در ایران آیا به اندازه کافی ما مجازات بازدارنده داریم؟ به نظر میرسه که مثلا برای مواردی مثل مواد مخدر ما مجازات های جدی تری داریم.
ببینید، در حالی در همه جرائم قربانی نباید احساس شرمندگی بکنه و این مجرمی که باید احساس شرمندگی، شرم و گناه داشته باشه، خشونت به طور عمومی و خشونت جنسی به صورت اخص تنها حوزه ایست که قربانی حس شرم و گناه رو داره و بنابراین تغییر این طرز تلقی و نگاه فوق‌العاده مهمه. این تغییر غیر ممکن هست اگر قوانین با گسترش حمایت از این قربانی نشون ندن که کسی که باید در این زمینه مسئول باشه اون مجرمه و نه قربانی. در تمام کشورهای دموکراتیک ما شاهد این هستیم که مجازات در بسیاری از زمینه‌ها تخفیف پیدا کرده، تعدیل شده، کمتر شده، به استثنای حوزه های نظیر حوزه خشونتی که درست برعکس شد. یعنی مجازات امروز، مجازات خشونتی که علیه زنان صورت میگیره یا علیه کودکان صورت میگیره، به مراتب بیشتر از سابقه. چرا این اتفاق میفته؟ برای اینکه در واقع جامعه پیام میده که ما به هیچ وجه تحمل نمیخواهیم بکنیم مورد خشونت قرار گرفتن، خشونت جنسی قرار گرفتن کودکان و زنان رو در جامعه، در حالی که در جامعه ایران در حوزه های دیگر ما میبینیم حتی مجازات یک آزادی عقیده میتونه با زندان رفتن روبرو بشه، چیزی که در هیچ جای دنیا جرم نیست، یا همجنسگرا بودن میتونه جرم محسوب بشه. اما خشونت علیه کودکان، خشونت جنسی علیه کودکان و علیه زنان میتونه در واقع نادیده گرفته بشه یا قوانین در مورد اونها سفت و سخت نباشه. تشدید مجازات صرفا از منظر بازدارندگی و تولید ترس نیست که میتونه اثر بخش باشه، بلکه قانون غیر از جنبه بازدارنده یک جنبه به اصطلاح ارزشی داره، یعنی نشون میده که جامعه به چه چیزایی حساس هست یا نیست.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر و خانم میانجی مهمانان این هفته برنامه‌تون.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda